بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در ادامه مباحث مربوط به علم و دین جلسه قبلی و عقل و دین، البته جلسه پیشین، دین رو معنا کردیم، تعریف کردیم و بفرمایید بحث عقل و دین رو مطرح کردیم، خود دین رو هم تعریف کردیم. الان میخوایم وارد مباحث علم و دین بشیم. معنای علم معنای ساده اش دیگه، خیلی نمیخوام واردون بحثای پیچیده بشیم. و مسئله از همه مهمتر که چالش امروزی هست، بحث تعارض علم و دین. این تعارض علم و دین رو از حیث اینکه آیا اولا این تعارض اصلا وجود دارد بین علم و دین یا خیر، اگر وجود دارد به چه نحوه، گونه های مختلف و انواع تعارض کدام است، و از حیث مباحث روش شناسی و معرفت شناسی، یعنی مباحث متدولوژی و اپیستمولوژی، چجوری میشه مباحث را مطرح کرد قبل از اینکه وارد بحث های متافیزیک یا فلسفی بشیم. یعنی قبل از این ما رهیافت فلسفی داشته باشیم در نقد و بررسی بعض تعارض های میان علم و دین، یا در تبیین حتی تفسیر، حالا توضیح خواهم داد، قبلش باید بحث روش شناسی و معرفت شناسی مطرح کنیم. خب اینها سیر بحث خواهد بود، اینها میشه کبرای بحث یا مباحث کلی و مقدماتی مهم که بر کل مبحث علم و دین ناظره. این که تمام بشه بعد وارد مباحث و مصادیق جزئی خواهیم شد. مثلا برخی از یافته های علمی که مورد سوء استفاده جریان آتئیست، بله آتئیسم یا نئو آتئیسم قرار گرفته، مثلا آمدن از تکامل انواع داروین سوء استفاده کردن در رد وجود خدا. خود این نظریه به لحاظ الهیاتی، فلسفی و حتی علمی چه نقدهایی دارن؟ یا مثلا از فیزیک کوانتوم، اصل عدم قطعیت هایزنبرگ استفاده کردن در رد اصل علیت، و به تبع اگر اصل علیت انکار بشه وجود خدا هم اثبات نخواهد شد، چون همه دلایل عقلی اثبات وجود خدا مبتنی بر اصل علیت. و مطالبی از این دست انشاءالله وارد اینها خواهیم شد که یک مجموعه منظمی باشد و ما بتونیم اینها رو به صورت عمیق و دقیق نقد و بررسی بکنیم. خب از این مقدمه که صرف نظر کنیم، تو بحث علم، اصطلاح علم رو شما میدانید، علم یک معنای عام دارد، یک معنای خاص و یک معنای اخص به تعبیر بنده. معنای عام علم همانیست که شما در زبان فارسی با کلید واژه شناخت ازش یاد میکنید. در زبان انگلیسی چی میگن؟ knowledge، درسته؟ مطلق شناخت. هر گزاره معرفتی یا گزاره شناختی که برای انسان حاصل میشود اینها رو knowledge مینامند. مثلا مثال بسیار ساده، شما از در میاید تو، نگاه میکنید به این دیوار، میبینید دیوار سفید است. فرض اینه که شما به گزاره دیوار سفید است علم نداشتید، دیوار این اتاق. همین که میای نگاه میکنی، علم پیدا میکنی به سفید بودن دیوار، خودش یک شناخت، نالج. این مثال ساده است. مثال پیچیده شما هم به واسه علمی است دیگه. این معنای عام شناخته، یعنی هم شامل شناختای ساده میشود، هر چیزی که نمیدانستم و دانستم، و هم مثل همین مثال گزاره دیوار سفید است، هم شامل این بحث‌های علم و فلسفه و حکمت و دانش علوم انسانی و علوم تجربی و علوم ریاضی، همه اینا ذیل معنای عام شناخت یا همون نالج قرار میگیرن، درسته؟ تو معنای خاص، علم به معنای امروزی همان چیزی است که بفرمایید با عنوان دانش‌های بشری شناخته میشه. یعنی تمام دانش‌های بشری که شاخه‌های گوناگون داره و معمولاً امروزه دیدید در سه دسته کلی علوم انسانی، علوم تجربی و علوم ریاضی دسته‌بندی میشه، که خود الهیات و دین هم و باعث مربوط دین شناسی هم زیر مجموعه چی قرار میگیره؟ معمولا علوم انسانی قرار میگیره، درسته؟ از یک حیث زیر مجموعه علوم انسان نیست، از یک حیث دیگه نه، میتواند در عرض اینها قرار بگیرد. یعنی شما اگر آمدید گفتید که این مباحث بالاخره مباحثی است که از متد عقل تجریدی تو این استفاده میشود، نه عقل تجربی، از حیث متد و روش بحث بخواید در نظر بگیرید، الهیات ذیل علوم انسانی قرار میگیره، درسته؟ ولیکن از حیث موضوع بخواید بررسی بکنید، تو علوم انسانی موضوع انسان و تو الهیات موضوع خداست، و اینا دو دسته رد میشن. بستگی داره که شما از چه حیث اینها رو در نظر بگیرید. درسته؟ علم به معنای خاص میشه همون ساینس یا همون علوم تجربی. معمولا الان وقتی امروزه صحبت از کلیدواژه علم به میان میاد، مثل محیط های آکادمیک ها، درسته؟ تو محیط های آکادمیک وقتی میگن علم، معمولا ذهن به چی منصرف میشه؟ آره، علوم تجربی. یا مثلا میگن روش علمی، معمولا ذهن میره سمت علوم تجربی. علم به معنای بفرمایید اخصی که میخواستیم، البته نه، امرو من خاص تو چی گفتم بهتون؟
دانش‌های بشری.
نه خاصه اینی که گفتم اخص بود، یعنی علم و ساینس میشه معنای اخصش. عامش همون دانش‌های بشری است که گفتم، ریاضیات میگن، علوم انسانی میگن، علوم تجربی میگن، علوم ریاضی. اینه، این معنای عامه.
جابجایی.
آره، عام شد نالج، خب خاص شد دانش‌های بشری، اخص شد علوم تجربی. یعنی اصطلاح اخص میشه علوم تجربی. پس خاص یعنی خاص نسبت به چیه؟ به اون عامه. یعنی دانش‌هایی که معمولا میگن در یکی از سه دسته علوم انسانی، علوم ریاضی، علوم تجربی قرار میگیره. حالا الهیات هم به یک اعتبار میتونیم چی بدانیم؟ الهیات هم به یک اعتبار میتونیم بفرمایید جزء به آره معنای خاص بدانیم. این مقدمه بحث. اون چی که محل بحث ما هست در تعارض علم دین، کدوم یک از ایناست؟ علم به معنای اخصه، درسته؟ یعنی علوم تجربی و ساینس. تو بخش علوم تجربی هم این رو هم میدانید، ولی تذکرن سریع رد میشیم ازش. روش علوم تجربی و ابزاری که ازش استفاده میکنند، ابزارش عقل تجربی است، به تعبیر آیت الله جوادی آملی. روشی که استفاده میکنن هم همتون بلدید، حس و تجربه و مبتنی بر آزمایش پذیری و تکرار، درسته؟ شما چه در فیزیکش بخواید در نظر بگیری، چه در زیست شناسی، چه در زمین شناسی، چه در شیمی و مانند اینها، همه اینها از همین ابزار استفاده میکنن. این یک نکته. منتها عقلی که در علوم دیگر غیر از علوم تجربه مورد استفاده قرار میگیره، چه علوم انسانی، چه فلسفه، چه متافیزیک، چه منطق، علوم عقلی به یک معنا و علوم انسانی، عقل چیه؟ معمولا عقل تجربی. البته علوم انسانی هم بعضیاش قاطی‌پاتی هم، مثلا ما روانشناسی تجربی داریم، یعنی هم از در واقع معمول روانشناسی است، ولی شاخی است که بیشتر گرایش به متد علوم ده. اصلا علوم تجربی جز شاخه زیشاخه علوم تجربی باید حساب بکنیم. آره، روانپزشکی آفرین، روانپزشکی جز شاخه های علوم تجربی. اینا رو نباید خلط کنیم، اینا رو دیگه خودتون بدونید. مثلا روانشناسی یادگیری جز علوم انسانی است، جامعه شناسی، علوم سیاسی، اقتصاد، این هم علوم انسانی هم. این هم مهمه، پس ما توجه داشته باشیم متد و ابزار متفاوته. در ابزار او یکی عقل تجربی است، این علوم عقل تجریدی است. متد او حس و تجربه و آزمایش پذیری و مبتنی بر تکرار، تکرار که مبتنی بر آزمایش پذیری است. متد این چیه؟ تحلیل عقلانی به معنای عقل تجریدی یا همون عقل ریاضی یا منطقی فرمان میکنه، یکیست. خود اینم نکته دارد که بعدا حالا بهش خواهیم پرداخت مفصلا. بر اساس این ما باید ساحت علم و دین رو از هم جدا میکنیم بر همین اساس. این مقدمات بس. خب حالا قبل از اینکه وارد اون پاسخهای معرفت شناسانه، روش شناسانه و وجود شناسانه، یعنی پاسخهای اپیستمولوژیک، متدولوژیک و اونتولوژیک میگن اصطلاحاً دیگه، نه فلسفی، بد نیست اصطلاحات هم آدم بدونه. آره، اپیستمولوژیک، متدولوژیک و اپیستمولوژی معرفت شناسی است. متدولوژیک میشه چی؟ روش شناسی. اونتولوژی یا اونتولوژیک یعنی وجود شناسانه. خود اونتولوژی، متدولوژی و اپیستمولوژی یعنی وجود شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی. ای که میذارید متدولوژی یعنی وجود شناسانه، معرفت شناسانه و روش شناسانه، درسته؟ قبل از این لازم هست که اصلا ما ببینیم آیا میان علم و دین اصلا تعارض رخ میدهد یا نه، یا به معنای دقیق‌تر میان گزاره‌ها و یافته‌های علمی با گزاره‌ها و اون چه که در از طریق وحی به ما رسیده، یعنی گزاره‌های وحیانی، آیا تعارض اصلا وجود دارد یا ندارد. این بحث بسیار مهمه که اینجا بد نیست شما بدانید که حالا اونو انشالله من موارد خاص رو که گرایش ها من دیدگاه ها چیا بوده و ما خودمون دیدگاه خاصی داریم، اون رو تو بحث تکامل انواع بیشتر بهش میپردازم، چون خصوصه بحث تکامل انواع داروین مطرح شد اون دیدگاه، اگرچه بعضیشون دیدگاه های عامه، ولی اونجا خصوص اون چون گفته شده اونجا انشالله بهش خواهیم پرداخت. که مثلا مدل های گفتگو، مدل مثلا فرض ببینید اصطلاحا یک روشی داریم مدل الهیات پویشی، اینا بحثای جالبی داره اونجا انشالله خواهم گفت، که البته اونها موارد دیگه علم دین هم استفاده میکنن ولی چون خصوص اونجا گفته شده در جای خودش. قبل از اینکه وارد این بشیم مهمه که آیا اصلا میان علم و دین یا گزاره‌های علمی و دینی و وحیانی تعارضی رخ میدهد یا نه. قطعا از آن جهت که گزاره‌های علمی، چون ما هم گزاره‌های علمی و هم گزاره‌های دینی رو معنادار میدانیم، برخلاف نگاه پوزیتیویستا که فقط گزاره‌های علمی رو معنادار میدونن، قبلا هم با هم بحث شد داشتیم تو مباحث کلام جدید، ولی ما نه، ما هم برای گزاره‌های علمی ارزش قائلیم و هم روش علمی را درست میدانیم در جای خودش، در محدود و گستره خودش، دامنه خودش، و هم گزاره‌های دینی را اونم با روش و متد خاص خودش. لذا از نظر ما امکان تعارض میان گزاره‌هایی که هر دو معرفتی‌اند، یا به اصطلاح کلام جدید و فلسفه دین هر دو شناختاری‌اند، یعنی یه شناختی از واقع به ما میدن، امکان دارد. یعنی امکان تعارض وجود دارد میان گزاره‌های شناختاری، هم از اینکه اون گزاره‌های شناختاری بفرمایید وحیانی باشد یا علمی باشد. درسته؟ منتها این تعارضی که میخواد بین گزاره علمی و گزاره دینی رخ بدهد به حسب عقلی از چند حالت خارج نیست، از سه حالت: یا دو طرف گزاره معرفتی، یعنی گزاره علمی معرفتی و گزاره دینی معرفتی، هر دو ظنی‌اند، بله، یا دو طرف هر دو قطعی‌اند، یا یک طرف از گزاره‌های معرفتی ظنی است، یک طرف چیه؟ قطعی است. درسته؟ اینا بحثای مهمی است. اگر دو طرف گزاره‌های معرفتی هر دو ظنی باشد، ما یه اصل عقلایی داریم که در دانش اصول فقه روش بحث میشه در موارد تعارض دو گزاره، حالا اونجا معمولا دو روایت میگن، ولی اصل بحثش بحث عقلی به عقلایی است، ربطی به خصوص روایات بله ندارن، یا روایات و آیه مثلا ندارن. چی میگن؟ میگن که یه اصل اولی داریم که عقلیست و عقلاییست، اون اصل اولی حرمت عمل به گزاره های ظنیست، یعنی ظن به خودی خود فی نفسه ارزش خاصی ندارد و نباید بهش اعتنا بشه و اعتباری ندارد، و در یک آیه از قرآن هم معمولا به این اصل اولی اشاره شده، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، در آیه قرآن هم داریم ظن و گمان از حق و حقیقت چیزی را بی‌نیاز نمی‌کند. دلیلش هم ساده است، چرا؟ چون احتمال خلاف در گزاره ظنی وجود دارد، و وقتی احتمال خلاف در گزاره باشد، اون وقت با این حساب ممکنه آنچه را که ما مورد ظن ماست مطابق با واقع نباشد. درسته؟ لذا به خودی خود گزاره ظنی هیچ اعتباری ندارد، آنچه که اولا و به ذات معتبر است گزاره هایی است که قطعی است یا یقینی است. رو این حساب کی گزاره ظنی اعتبار پیدا میکنه؟ زمانی که پشتوانه عقلی یا نقلی قطعی داشته باشد. بفرمایید. بله، زمانی که پشتوانه قطعی داشته باشه، حالا اون پشتوانه قطعی یا عقلی است یا عقلایی است یا نقلی است. حالا مثال بخوام بزنم، ما معمولا دو افرادی که علوم تجربی خواندن یا آتئیستن دارن سوء استفاده میکنن از نظریه های علوم تجربی، با اونها وقتی طرف هستیم خیلی وارد بحث های درون دینی نباید بشیم دیگه، اونجا باید نگاه عقلانی داشته باشیم، یعنی عقلانیت بر گفتگو باید حاکم باشد، چون اونها اون مبانی دینی ما رو قبول ندارن، باشن یعنی بلحاظ روشی باید به این مسئله توجه داشته باشیم. لذا فعلا بخوایم مثال بزنیم، میخوام از مثال های چی بزنم؟ پشتوانه عقلی یا عقلایی. پشتوانه عقلی خب مشخص برهان پشتشه، بله، گزاره ظن نیست ولی پشتوانه عقلی قطعی دارد. یعنی چی؟ مثلا نه دیگه، حکم قطع بهش میدیم دیگه، درسته؟ یعنی ظن اعتبار پیدا میکنه، حکم قطع پیدا میکنه. حالا این که حکم قطع میدیم یعنی نازل منزله قطع دیگه، ولی خودش چیه؟ ظن نیست. مثلا فرض بگیرید شما میاید ید الله فوق ایدیهم رو به عنوان یک گزاره‌ای که ظاهر هست، حالا اگر نگیم متشابه، ظاهره، یعنی معانی متعدد میشه ازش برداشت کرد، در نظر میگیرید، حالا اگر متشابه هم بگیم میتونیم، چون هم جزء ظواهر هم جزء متشابهات، که مثلا کسی میاد میگه که این ید مثلا فرض بگیرید ممکنه چون شبهه ایجاد میکنه که خدا دست دارد. آره شبیه است. من حق رو باطل رو شبیه حق جلوه میده. مثلا میاد ممکنه کسی بیاد از این استفاده کنه که خدا دست دارد، مجسمه مشبهه در زمان قدیم و طرفداران الهیات پویشی در زمان جدید. این الهیات پویشی همون مجسمه مشبهه قدیم، من فکر نکنید خیلی عربل اونا رو شده بگم خواهید دید که ناقص العقلایی هستن اینا، اصلا چیز عجیب که میگن کل حرفشون اینه که خدا رو باید انسانوار و انسانگونه توصیف کرد، خدا باید رنج بکشه، خدا باید مثل انسان که ما بتونیم ارتباط برقرار کنیم باش، خدا همان گونه که رو خلقش تأثیر میگذارد از خلقش تأثیری میپذیرد. این حرفای الهیات پویشیه. بله التماس دعا تشریف داره. خلاص حالا اونها رو برسیم فهم. اینجا بحثای فرمایید گزاره زنگیست پشوان، ما عقل میگه چی میگه؟ عقل میگه با برهان اثبات کرده که خدا نمیتونه دست داشته باشد، برهان فلسفی اقامه شده برای این. خب این پشتوانه، این عقل میاد اون رو تفسیر میکنه. این مثال برای این که اون پشتوانه عقلی قطعی میاد کمک میکنه که ما از این ظاهر اون معنای غلطش رو متوجه نشیم و ظن برآمده از اون معنای غلط رو بهش اخص نکنیم. کدوم چیه زنی رو بهش اخص کنیم؟ اون زنی را که مثلا میاد اون پشتوانه عقلی تاییدش میکنه. اون زنی چیه؟ که بگیم یدالله کنایه از قدرت. درسته؟ میشه کنایه از قدرت، یعنی معنای کنایی بدیم بهش. حالا چرا میگم زنی؟ آره تقویت شد. چرا میگم زنی؟ چون ممکنه معانی دیگری هم برداشت بشود، ممکنه، چون ظاهر کلا به گزاره‌ای میگن که احتمالات معنایی مختلف داره و ممکنه مثلا سه تا احتمال داشته باشه، دو تا احتمال رو عقل تایید کنه، یکی رو تایید نکنه، یکی رو تایید کنه، دو تا رو تایید نکنه. هر کدوم از این برداشت‌های متعدد که پشتوانه قطعی داشته باشه معتبر خواهد بود، مگر اینکه یکی از اون برداشت‌ها با جای دیگه تعارض داشته باشد، اون دیگه نباید بحث کرد. ولی فعلا فرض اینه که منابط به تعارض نرسیده. این پشتوانه عقلی قطعی کمک می‌کنه. یا مثلا فرض بگیرید حساب ساده‌تر از اون، بسیاری از روایات ما خبر واحدند، درسته؟ خبر واحد به روایتی میگن که به حد تواتر نرسیده و افاده زن می‌کنه. روایتی آمده در حد تواتر نیست، میگن از معصوم نقل شده، سندش هم مثلا بررسی کردیم مشکلی نداشته، دلالتش هم فی نفسه مشکلی ندارد. حالا آیا میشود به طور قطع گفت که این خبر واحدی روایت از معصوم صادر شده به صرف این که حالا مثلا خلاف عقل نیست؟ نمیشه دیگه. لذا اینا اصطلاحا خبرهای واحد را یا دلایلی که افاده ظن میکنه رو تو اصول فقه بهش میگن امارات. منطقه امارات به اون ادله زنی گفته می شود که اعتبار داره. کی دلایل زنی گزاره های زنی اعتبار پیدا می کنه؟ پشتوانه عقلی داشته باشه. به دیگر سخن گزاره زنی به حس عقلی از دو حال خارج نیست، یا پشتوانه قطعی دارد یا ندارد. اگر پشتوانه قطعی داشته باشد این گزاره زنی نازل منزله گزاره قطعی میشه، یعنی میشه زن معتبر. درسته؟ زن معتبر را معمولا در اصطلاح اصول فقه میگن اماره. ولی اگر این گزاره زنی ما پشتوانه قطعی معتبر نداشته باشه، یعنی پشتوانه قطعی نداشته باشه، اون وقت زن ما میشه زن غیر معتبر. زن غیر معتبر نازل منزله شک، یعنی زن گاهی بفرمایید درجه مییابد و به منزله یقین میرسد، یعنی حکم یقین پیدا میکنه، گاهی درکه مییابد و تنزل پیدا میکنه به منزله شک. بستگی به این دارد که پشتوانه قطعی اون را پشتیبانی بکند یا نکند. روشنه؟ ببین یه بحث خیلی عقلایی و عقلی ساده است، پیچیده نیست. همین نشستی که ما با اساتید معارف پنجشنبه با اساتید معارف دانشگاه نشستی داشتیم، بحث تکامل انواع داروین رو از منظر الهیاتی فلسفی و علمی بررسی می‌کردیم. از صبح ساعت 8 شروع شد تا شب ساعت بفرمایید 6. بخش الهیات و فلسفه استادش بنده بودم. 8 گروه اساتید معارف 8 فصل کتاب رو بنا بود گزارش بدن. استاد ناظر دوتا داشتیم، الهیات و فلسفه بنده بودم که دیگه نقد و نظر و بحث از منظر الهیات و فلسفی میگفتیم. استاد ناظر آقای دکتر نریمان از دانشگاه سنت شریف که بخش علم و ایناشو گفته بودیم. آقای دکتر میر شمسی هم از دانشگاه علوم که از اساتید اعتلمی زیست شناسی ایشون هم بودن که ما میگفتیم جاش توضیح میداد و از نظرات نظر زیست شناسا میگفت ما حرفمون اینه. حالا دعوت شده بود آمده بود ولی وان سخنران نبود ولی چون دیگه آمده ما به احترامیشون گفتیم صحبتم بود. خلاص اونجا خیلی از این مباحث رو من همونجا گفتم چجوری باید بررسی بشه، چطور باید نقد بشه، چطور باید تحلیل بشه، هم روش شناسان هم معرفت شناسان، هم خصوص اون بحث تصادف اتفاق که در بحث تکاپ نظریه داروین گفته میشه، بحثای جالب مطرح شد. خلاصه همین مطالب رو اونجا هم توضیح دادیم که گفتیم آقا این بحثای زنی فلان بهمان که خیلی از اساتید استقبال هم کردن، خیلی براشون جذاب و جالب، خیلی مطالب شد. یه بخشش این بود، اون سخنرانی اولی رو من از اینجا شروع کردم. پس این یه چیزی که عقلا میپذیرن، هم آقای دکتر میشمسی که استاد زیست شناسی بود من که اینا رو گفتم سرش بالا تایید زازن نباش صدش داشت مترجم اونا فکر میکنن ما معارفی ها کلا زیربنای علم رو میخوایم بزنیم و میخوام بگیم اونا کافرن و کفرشون اثبات کنیم، والله این نیست. من خود کلا اصلا صدش داشت نگاهش متعرض که این چیز عقلایی نیست. بله حالا اگر این هر کدوم از اینا که پشتوانه قطعش مقدم میشه، چه گزاره زنی برآمده از علم باشد ساینس، چه گزاره زنی برآمده از دین باشد، این فرقی نمیکنه علمی باشه یا دینی باشه، این یه بحث کلی است. درسته اگر یه طرف قطعی باشه طرف دیگه زنی باشه، گزاره اوغلای هم ها اوغلای بنای اوغلا، یعنی خود اوغلا به هم معمولا به یک سری زنون مثل امارات اعتماد میکنن. تمام سخنانی که ما با هم دیگه میزنیم صبح تا شب، اوغلا همی اوغلای دنیا با هم صحبت میکنن، جملاتی که بر زبان من رانده میشود و شما میشنوید، معانی که من با الفاظ عبارات به شما انتقال میدم، بیش از 90% تو دسته زنون قرار میگیره، تو دسته ظواهر، یعنی گزاره های من از سمت زن نسل نیستن، ظاهرن دیگه، اینا همه ظاهرن، نسل نیست دیگه. ممکنه شما یه برداشت از حرف من داشته باشی، شما یه برداشت دیگه داشته باشی، ظاهر تعریفش اینه دیگه، گزاره ای که آن چند احتمال برداشت معانی گوناگون ازش هست. حالا کار نداریم اون معانی گوناگون همه رابطه توری داشته باشن در صدق، یعنی در صدق با هم جمع بشن یا نشن، کار نداریم، همین که چند معنا میشه برداشت کرد، یعنی گزاره چیه. در این حال که خیلی از صحبت های ما صبح تا شب زن نیست، جز به ظواهر محسوم شو، اوغلا بهش اعتماد میکنه، بنای اوغلا نمیان دنبال این پشت برهان بیار بالا همه حرفات، دقت میکنید؟ چرا قرائن دنبال قرائن میرن، قرائن میشن پشتوانه ها، ولی این که بگن آقا با من یه جوری حرف بزن که هیچ برداشت گوناگون نشه، نس باشد که نداریم، خیلی از حرفای ما جزء ظواهر دیگه. یعنی افزون بر اون بحث های عقلی، اوغلا هم سیره عملیشون اینه که به چنین زنوناتی عمل میکنن و بهشون اعتبار میدن، دقت میکنه؟ اینو میگن بنای اوغلا. بنای اوغلا یا اوغلایش با عقلیش فرق میکنه، روشنه؟ یعنی در بنای اوغلا شما به سیره عملی استناد میکنی، ولی در بحث عقلی به سیره، به بحث علمی، اون سیره علمی، یعنی اون بحث علمی رو مطرح میکنید. سیره عملی اوغلا چون همه اجماع دارن، کاشف از پشتوانه علمی هم هست، همین که گفتم دیگه، صحبت میکنیم صبح تا شب. بله همه هر چی الان من دارم میگم ممکنه برداشت شما برهان نه، به اون خیلی از حرفا رو نند زومن این بحثا، اونایی که مثلا برهان پشتش نیست، مثلا یک کسی به عنوان عالم دین، چه عالم مسیحی چه عالم مسلمان، میاد خطابه میخواند، مثلا استناد میکنه به روایت مسیح، او اینم به روایت اسلام استناد میکنه، خیلی از اونایی که اونجا نشسته اینو میپذیرن، در حالی که اون روایت که داره بهش استناد میکنه خبر واحد قطعی نیست، ولی میگن چون عالم دین متخصصه. اصلا بفرمایید تمام رجوعهای مراجعات غیر متخصص به متخصص از این سنته، به پزشک مراجعه میکنن اوغلا، پزشک میگه شما باید این قرص رو مصرف کنی، یقین داره؟ یعنی خود اون شخص که یقین نداره، پزشک هم احتمال خطا تو حرفش هست یا نیست، معصوم هم که نیست اصلا، ولی در این حال که احتمال خطا هست، ولی چون اون تخصص داره به احتمال خطا، یعنی اون احتمال خلاف توجهی نمیکنه، ظاهر و نص نیست دیگه، قطعی نیست دیگه، سخن پزش ممکنه جواب نده، ممکنه جواب عکس بده، ولی اعتنا نمی کنن چون بنای اوغلا میپذیرن. یعنی به چنین زنونی، حالا پشتوانه عقلیش چیه یا اوغلایش چیه، اینه که بالاخره متخصصه، پشتوانه عقلیش یا اوغلایش اینه که این چرا اعتماد بکنه رو دارم میگم، پشتوانه عقلیش یا اوغلایش اینه که معمولا چون متخصصان در موارد کثیر خطا نمی کنن. این تجربیاتی که دارن در 70% موارد درست میگن، متخصصه، عوام که نیست، چون در اکثر موارد درست میگن اعتماد میشه بهش. این چه چیزی خیلی داریم از این موارد که ما بر اساس زنون اعتماد میکنیم به ظواهر و بر اساس اون عمل میکنیم، منتها ظواهری که پشتوانه دارن دیگه، یعنی قرینه دارن، اطمینان ایجاد کنن، به تعبیری زن اطمینانی است، قطع نیست، یقین فلسفی، یقین بالمعنی خاص نیست، ولی زن چی میگن اصطلاحاً اطمینانی دارن. زن اطمینانی رو عقلا بهش حکم چی میدن؟ یقین، نازل منزله یقین میدونن. دلیل یه دلیل دیگه اش هم خیلی ساده اینه که اگر این کارو نکنن اصلا کار معیشت با اختلال مواجه میشه، زندگی به هم ریزه. بخوان رو هر چیزی موشکافانه دنبال برهان باشن که زندگی به هم ریزه دیگه. حالا ممکنه این وسط چند نفرم ضرر کنه، خطایی هم رخ بده، واقعا اینطوریه دیگه. شما رو هر چیزی زوم کنی، آقا این برهانشو برام من بگو، اینو چه دلیل بعد تو همش متخصص بشی خودت که قدرت تشخیص حق از باطل پیدا بکنی و هاکذا. اگر یه طرف گزاره‌ها قطعی بود یه طرف ظنی بود، حالت دوم اینجا چیکار می‌کنن؟ گزاره قطعی بر گزاره ظنی عند تعارض مقدم میشه. یعنی وقتی تعارض روی میده قطعا ما گزاره قطعی رو مقدم میکنیم، درسته؟
من این
هر دو ظنی بود، هر کدوم پشتوانه قطعی داشت عکس میکنیم بود.
خب این مثال که گفتم یادم داد فقا عینی هم با این گزاره که خدا جسم نداره یکیش قطعی بود، این خدا جسم نداره قطعیه دیگه.
بله دیگه، اون
پشت این چون این قطعیه اینو مقدم کرد پس اونو به تعبیر برد.
بله، یا مثلا از اون ور مثال دقیق تر بزن، از اون ور مثلا ما بفرمایید دو تا گزاره ظنی روایتی رو از معصوم میشنویم، مثلا میشنویم یا یقین میکنیم از معصومه، مثلا متواتر هر چیز. خود این روایت، خود او خبره، به دلیل اینکه از خود خبر رو با قطع نظر از معصوم در نظر بگیریم میشه ظاهر، درسته؟ یعنی احتمال داره فلان باشه، اصلا بفرمایید احتمال عدم مطابقتش با واقع هست، ولی وقتی میبینیم از زبان کی آمده؟ معصوم، چون معصوم عقل میگه، پشتوانه عقلی قطعی داره، خطا نمیکنه، معصوم اسمت دارن، لذا عقل به گزارشم، یعنی اون اسمت او سرایت میکنه، اعتبار میده به اون گزاره ای که اگر لبلا اون معصوم، اگر اون معصوم نبود ما به خود این گزاره فی حد نفسه نمیتونستیم اعتبار بدیم، نمیتونستیم اعتماد بکنیم، ولی چون پشتش معصوم خوابده، سخن از زبان معصوم برخواسته، اون پشتوانه اون اسمتی که از دلیل قطعی میاد اعتبار میده بهش، درسته؟ یعنی چه؟ یعنی به اون روایت در واقع اعتبار میده و اون روایتی که فی نفسه ظنی می بود به لحاظ این که آیا مطابق با واقع است یا نه، دیگه مطابقتش با واقع محرز میشود. حالا برداشت ما ممکنه متفاوت باشه، ولی اصل اون روایت اگر برداشت صحیح باشه مطابق با واقع خواهد بود. یا حتی اینکه ما چرا باید اصلا از اون برداشت رو از اون روایت باید تفسیر ارائه بدیم، چرا باید مبنا بذاریم روایت رو؟ خود این به خاطر پشمانی اون اسمتشه، اگر نبود که چه اعتمادی نمیشد. تمام گزاره های دینی به همین اساس شکل گرفته، یا به دلیل اینکه سخن خداست به حکم حکمت، یا سخن ولی خداست به حکم اسمت، یه پشتوانه معتبر پیدا میکنه، به اعتبار اون پشتوانه ما میایم مبنا قرار میدیم بحث از معرفت دین رو مطرح میکنیم. یعنی اون پشتوانه حکمی حکمت در خدا اگر نبود، پشتوانه اسمت در ولی خدا اگر نبود، که تمام معارف دینی رو هوا بود، فرقی بین معرفت دینی و سایر معرفت‌های برآمده از تلاش‌های فکری بشر نبود، درسته؟ واقعا نمی‌دونی چه فرقی می‌کرد که خدا مثلا حکیم نبود یا مثلا ولی خدا معصوم نبود، چه فرقی بین من و ولی خدا بود؟ هیچ. اون یه نظر داشت، منم یه نظر، باید می‌رفت دنبال بررسی‌ها مثلا این مکاتب بشری جهان‌بینی‌های غربی که بر اومانیسم استوار هستن، خدا ولی خدا توش اصلا تعریف نشده. لذا یکی از دلایلی که اینا سر از پلورالیسم معرفتی در میارن همینه دیگه. میبینه آقا این یه چیز میگه، فرضی که دیگه یه چیز دیگه میگه، اون جوان یا حتی اندیشمندی که تازه رسیده نوظهوره میاد میبینه هر کس یه چیزی گفته، اون کسایی هم که با هم اختلاف دارن هر کدوم برای خودشون فحولی بودن، اندیشمند یکی کانت، یکی هگل، یکی دکارت، آدمای کمی هم مثلا نبودن. بعد میرسن به این نتیجه که اصلا ما چرا باید بگیم که شناخت مثلا حقیقت مطلقه، بگیم آقا هر کسی بهره یه حقیقت برده، دعوا نکنیم، بر آشتی کنیم، هر کی بهره حقیقت برده سر از پرسه مرکزی دیدن میارن. من نتیجهش میشم جریان پست مدرنیته که الان هستیم توش. و جالب این نوع تفکر غلبه پیدا کرد تا حتی ادبیات و فیلم و فیلمنامه نویسی هم میره ها. مثلا تو بحث ادبیات و بحث هنر، این که شما میبینید این جوهر رو برمی‌تاره همینجوری پخش میکنن رو کاغذ، بعد این چقدر زیباست فلانه، میگه هر کسی برداشتی ازش داره، این ریشه داره در اون نگاه پلورالیسم معرفتی، خیلی نمیدونن این رو. بعد این جریان پست مدرن روی این تأثیر گذاشته و این رو به عنوان یک سبک هنری ارائه میده، چون زیربنای فلسفیش، حالا اگه بتونیم فلسفه بدانیم اون رو، زیربنای فکریش اینه، به عنوان یک قالب هنری روز در دنیا مطرح میشه. غافل از این کسی این نباید اینطوری باشه. یا مثلا تو فیلمنامه ها این پایان باز شنیدیم اصطلاح پایان باز، آره اعصاب راد من که همه متنفرم، خیلی متنفرم خودم، پایان ها همه میشینن ببینن آخرش چی میشه، آخرش رو باز میذاره خود خیلی بده. از این پایان باز ریشه داره در همون جریان پست مدرنیته و اون نگاه پلورالیسم معرفتی که بذار خودش برداره، هر کسی برداشتی داره ازش. ببینید تو چی اثر میذاره، ما خیلی از اینا رو نمیدونیم که آقا فرهنگ غرب چگونه از فلسفش اثر میپذیره. خب اینا همه برمیگرده به این که مبنا اومانیستی است، خدا هست شده ولی یه خدای معصوم هست شده، مبانی ثابت نیست، هر کسی از در میاد تو یک افاضاتی بلغور چلغور میکنه، همه هم انتظار دارن که اونا رو بپذیرن بگم اونم درست بگم. ولی وقتی من بعضی اینجوری میگم تو بحث معرفت، هم اون قاعده رو بکنم براتون گفتم کل ما بالعرض لابد دینده یلا ما بالذات، این هم در تکوینیات ساری و جاریست، هم در بفرمایید اعتباریات معرفت، هم در تکوین هم در معرفت شناسی، هم در هستی شناسی هم در معرفت شناسی. تو هستی شناسی که روشنه اگه ما بالعرض ما بالذات منتهی نشه تسلسل لازم میاد، دقیقاً به همین دلیل تو معرفت شناسی هم همینه. مثلا نگفتم پس براتون ببینید، تو هستی شناسی که روشنه اگر وجود موجودی که وجودش از خودش نیست به موجودی که وجودش از خودش هست منتهی نشود، تسلسل پیش میاد و اگر تسلسل پیش بیاد لازمش اینه که هستی و هستی ها نباید موجود شده باشن در حالی که موجود شدن، پس تسلسل در نیاورده. آفرین، صدقش ذاتی هستن گزارهای معرفتی، یا صدقشون عارضی است یا صدقشون ذاتی است. اون گزاری که صدقش عارضی یعنی بالعرض صدقش، اون باید منتهی بشه به گزاری که صدقش ذاتی است. گزاری که صدقش ذاتی است کدام؟ بدیهیات. تو حالا تو معرفت دینی هم این قاعده کارایی داره. تو معرفت دینی میگیم معرفت های برآمده از گزارهای دینی باید به یک معرفت معصومانه منتهی بشه. معرفت معصومانه ای که مسئول از خطاست. اگر منتهی نشود به اون هم اعتبار نداره، سر از تسلسل معرفتی داریم. هر کسی از در میاد تو یک برداشتی از دین ارائه میده، دیگه سنگ روی سنگ بم نمیشود. یعنی باید تلاش، یعنی چی؟ یعنی این یک مبنای فکری است دیگه. راهکارش چیه بر اساس این مبنا؟ راهکار این، یعنی باید تلاش کنیم معرفت دینی که از ذهن معصومانه برخواسته رو بشناسیم. یعنی باید ببینیم اهل بیت، هم به لحاظ روشی هم به لحاظ محتوایی، یعنی باید ببینیم اهل بیت علیهم السلام در اثبات فلان از چه روشی استفاده کردن، ما همون روش رو به کار بگیریم. از چه محتوایی بهره بردن، همون رو باید به کار بگیریم. اگرچه من باورم اینه تو حوزه روش تعقل، چه بخواهیم چه نخواهیم، چه بدانیم چه ندانیم، اندیشمندان مسلمان از اهل بیت مستقیم یا غیر مستقیم تعقل رو یاد گرفتن. علینا القاء الاصول و علیکم ان تتفرعوا، نگاه کردن به نحوه استنباط امام، تو روایات متعدد داریم دیگه، از اون قاعده کشیدن بیرون. مثلا تو فقه بیشتر کار شده این بحث، متأسفانه تو بحث علوم عقلی خیلی کم کار شده. یعنی کسی نمیمده ببینه مثلا در توحید صدوق که روایات اعتقادی ما هست، اهل بیت رسول در اثبات صفات خدا، اثبات فلان گزاری اعتقادی از چه روشی استفاده کردن. تو البته تو مناظره ها معمولا کم و بیش کار شده، مناظره امام رضا علیه السلام با عمران صابی با دیگران من خودم یه مقاله نوشتم تو این زمینه، رای دادیم به اون همایش بین الملل استان قدس که اونجا هم ارائه شد به لحاظ شفاهی، که از اندیشمندان غرب و اینا شرق و همه بودن، نمایندگانی از شیعه سنی مسیحی یهود که اونجا هم چی بود، اونجا رفتیم اینها رو به لحاظ فلسفی، مبانی فلسفی که امام رضا به کار برده در مناظرش با عمران صابی اینها رو استخراج کرد. واسه اونها کار شده که همونش مون تا تو این بخشا که اصلا مثلا از امام فلان بحثو میپرسن به چی شیگه جواب میده. روشا رو معمولا کار کردن روش شناسی پاسخ به شما در اهل بیت مثلا مون تا این دقیق بخواد مثلا پیاده بشه بعد اینها بیاد عرضه بشه. ولی خب کار هم بر فرض نشده باشه، بزرگان اندیشه ما معمولا این رو پیاده سازی کردن. این خیلی مهمه، یعنی معرفت برآمده از دین باید به معرفت معصومانه از دین برگردد. در روایات و ادعیه معصوم هم این به صراحت ذکر شده که هر چی که به ما برنگردد رو هواست، هر معرفتی که، چرا؟ چون معصومانه است دیگه، خالی از خطا است. این هم یک نکته که خوبه بهش توجه داشته باشین. حالا پس گزاره یا ظنی ظنی شد یا قطعی ظنی شد یا قطعی قطعی. قطعی ظنی که گفتم قطعی مقدم میشه، اگر قطعی قطعی باشه قطعا تعارض واقعی رخ نمیده. اگر هر دو قطعی باشد تعارض وقتی اصلا وقتی تعارض رخ نده، یعنی ما نباید این رو به وجهه تقابل بنگریم، باید اینها رو با هم چی ببینیم؟ به وجهه تعامل بنگریم نه تقابل. وقتی هر دو گزاره قطعی باشه، گزاره علمی و گزاره وحیانی، میان اینها تقابل وجود نخواهد داشت، بلکه میانشان تعامل وجود دارد. حالا عقلای ما باید بیان نحوه تعامل رو، چگونگی اون تعامل رو تبیین کنند. دقت کردین؟ مثلا میاد تفسیر میکنن، مثلا بحث های مختلفی داریم ما. مثلا فرضی مثال بزنم، حالا دیروز اون پنجشنبه جلسه استاد معروف 3-4 تا مثال زدم که خیلی کلیگویی نشه براشون. مثلا شما میایید فرض بگیرید علم به صورت قطعی یقینی اثبات کرده که زلزله در اثر عوامل طبیعی و مادی است، آزاد شدن انرژی درونی زمین، گازهای در هر چی، حرکت لایه‌های مختلف زمین، اینا دیگه دیده شدن، چیزی که عیانه چاجت به بیان است. علمم تحلیل دقیقی کرده اون انرژی چجوری میشه، لایه‌ها چجوری به هم می‌خورن و از این حرفا، دقیقه دیگه واسش. درسته نمیتونه پیش بینی کنه، ولی خب میتونه تحلیل کنه عوامشون. درسته یا نه؟ قطعی هست یا نه؟ اجمالا قطعی. از اون ور هم ما در دین داریم که زلزله رو به ول مدبرات امر نسبت داده، یا عذاب رو، اینا رو عذاب دانسته، بعضی‌ها رو به گناه بشر نسبت داده، یعنی به عوامل مادی نسبت داده. خب اونم قطعی است، اینم قطعی، اونم نصوص داریم ما، اونم قطعی است، اینم قطعی است. حالا این دوتا علی الظاهر با هم تعارض میکنن
در
اونایی که اونایی که جاهلن فکر میکنن اینا به همدیگه رو نفی میکنن. آقایی که علم زده هست میاد میگه آقا اینا خرافات، این دین، دین در جای معنا دارد، دین خدای رخنه پوشه، غربی اینجوری میگن دیگه. این حرفی که ما علم به علل حوادث نداشیم، یه اومده وسط یه چیزی گفته، در حالی که علم اومده علل عوامل علمی با روش علمی بس کرده، اون بس خرافه. اینجوری میشه آقایی که دیندار خیلی متدین تعصبی است، کلا علمو میذاره کنار، میگه نه آقا کی گفت اینا آزاد شو انرژی درونی زمین، یعنی لا تر الجاهل اما مفرطن او مفرطا، جاهل یا اهل افراز. آقایی که اهل اعتدال است و عاقل، میگه نه اینا رابطه طولی دارن، علل مادی با علل معنوی رابطه طولی دارن، و در رابطه طولی اثبات اثر برای یک مرتبه نفی اثر از مرتبه دیگر نمیکنه، که اینو تو اون جلسه اساتید معارف مفصل توضیح دادم اینها و مثالای دیگه هم گفتم. خب این یعنی بچه الجمع اینجا فلسفه، روش متافیزیک و فلسفه، رهیافت فلسفی میاد به ما چیکار میکنه؟ کمک میکنه در نحوه جمع و تعامل. خیلی بحث مهمی است دیگه. اینا که مقدمات حل شد، حالا نحوه تعامل ها مهمه، وارد مصادیق جزئی میشیم. مثلا اگر تکامل انواع ظنی بود، بر اساس اون فرمول میریم جلو. اگر قطعی بود که الان نیست، بر اساس این فرمول میریم جلو. یعنی بین یافته های ظنی علمی و یافته های قطعی علمی تفصیل قائل میشیم، با هر یک معامله خاص خودش را میکنیم. فعلا تا همینجا کافیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.